لحنی مؤدبانه و دلپذیر از فرعون و اطرافیانش خواست که قوم بنی اسرائیل را که به بردگی گرفته بودند آزاد کنند تا او بتواند بر پایه تعالیم الهی آنان را هدایت کرده و به سعادت برساند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که اولین رسالت پیامبران آزاد کردن مردم از زیر سلطه حاکمان زورگو و ظالم و نجات محرومان و مستضعفان از استثمار و بهره‌کشی است. لذا حضرت موسی قبل از آن که به سراغ قوم بنی اسرائیل برود نزد فرعون و درباریان رفت. و نکته دیگر این که پیامبران افرادی امین و مورد اعتماد مردم بودند. سابقه نیک آنها زمینه را برای رسالت آنها و پذیرش دعوت آنها فراهم می ساخت. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی هستیم که درباره قرآن و مهارت‌های زندگی بر ما و شما صحبت می‌کنند.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری، قرآن دوستانی که اینک در محضر قرآن کریم هستند تا از این چشمه زلال و جان عزیزشان را سیراب کنند. در جلسه گذشته بحث ما در رابطه با یکی از مهارت‌های مهم زندگی از منظر قرآن کریم بود که مهارت صبر و شکیبایی است. در نوبت قبل درباره صبر صحبت کردیم و عرض شد که صبر یک مهارت است، یک توانمندی است برای زندگی سالم و برای سلامت روان، برای زندگی. به هر میزانی که انسان صبور باشد، به هر میزانی که انسان شکیباتر باشد و به هر میزانی که از این توانایی بیشتر برخوردار باشد، به همان میزان هم از سلامت روان بیشتر برخوردار است. صبر یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات است و در واقع با صبر است که انسان میتونه بحرانها را پشت سر بگذاره و از پله های موفقیت و ترقی بالا بره. صبر به منزله بالهای پرواز انسان برای رسیدن به اهداف است. در واقع با صبر بسیاری از کارها را انسان میتونه که آسان بسازه. ضرب المثل معروف است، میگه که گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. انسان صبور میتونه تلخی ها و ترشی ها و مشکلات زندگی را به شیرینی تبدیل کنه. در واقع صبر میتونه نقش بزرگی را در زندگی انسان ایفا کنه. به همین جهت است که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریمش می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، از صبر کمک بگیرید تا اینکه در زندگیتان چالش‌ها و دست‌اندازها و گرفتاری‌ها را پشت سر بگذرانید. ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران هست و خداوند صابران را دوست دارد. علی علیه السلام درباره صبر می‌فرماید از صبر عون علی کل امر، صبر یاری کننده انسان در تمام کارهاست و صبر میتونه به عنوان یک یاور، به عنوان یک پشتیبان، به عنوان یک کمک کننده انسان در زندگی نقش ایفا بکنه. انسان‌هایی که ناصبورن، انسان‌هایی که ناشکیبا هستن، انسان‌هایی که صبر را در زندگی خودشان سرلوحه زندگی قرار نمیتن، محکوم به شکست هستن. باز هم وجود مقدس علی ابن ابی طالب میفرماید صبر کلید دستیابی به موفقیت است. فی صبر زفرون، پیروزی و موفقیت در صبر است. لا یعدم صبور از زفر و این طالبهی از زمان. انسان صبور و شکیبا پیروزی را از دست نخواهد داد، هرچند زمان طول بکشه و طولانی شوه، میتونه از صبر استفاده بکنه. ببینیم صبر چند قسم است. در کلام بسیار نورانی از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه، حضرت صبر را به سه قسمت تقسیم میکنن و سه نوع صبر را معرفی میکنن. میفرماید از صبر ثلاثتون، صبر عند المصیبه و صبر علی الطاعه و صبر عن المعصیه. یک قسم از صبر، صبر در برابر مصیبت هاست، در برابر گرفتاری های زندگی است. انسان مریضی داره، بیماری داره، در برابر مریضی های سخت واقعا هم هزینه های معالجه و تداوی انسان را از پا در میاره و هم خود درد آزار دهنده است. یک صبر اینه که انسان بر همین مصیبت مریضی صبر بکنه. یک وقت انسان عزیز خود را از دست میده، پدر خود را از دست میده، مادر خود را از دست میده، همسر از دست میده، فرزندان از دست میده، اقارب کسانی که دوست داره، رفقای عزیزی داره از دست میده. خب در از دست دادن این عزیزان انسان صبر میکنه، این هم صبر بر مصیبت است. یک جای انسان مالی را از دست میده، در بازار تجارت کار میکنه، تلاش میکنه، ورشکست میشه یا مورد کلاهبرداری قرار میگیره یا کسی به هر حال خسارت و ضرر به خاطر تحولات سیاسی یا جنگ یا ناامنی پیش میآید و انسان خسارت مالی میبینه، این هم یک نوع مصیبت است. پس یکی از انواع صبر، صبر در برابر مصیبت‌های زندگی است، در برابر فقر، در برابر از دست دادن مال، در برابر بیماری و مریضی و در برابر از دست دادن عزیزان، صبر در برابر مصیبت. انسان‌هایی که در برابر این مصیبت‌ها صبر می‌کنند، اینها در واقع برنده میدان هستند، بازنده نیستند. چون اگر انسان صبر نکنه در برابر مصیبت‌ها، روحیه خود را از دست می‌ده. وقتی که روحیه خود را از دست می‌ده، قطعاً اون وقت زندگی بر انسان ناگوار میشه. زندگی سالم زمانی برای انسان میسر است، سلامت روان زمانی تأمین میشه که انسان با سلاح صبر مسلح باشه. نوع دوم صبر، صبر بر طاعت است. یعنی در جایی که ما میخواییم اطاعت بکنیم حضرت پروردگار رو، باید صبر بکنیم. مثل روزه گرفتن، در ماه مبارک رمضان هستیم، هوا بسیار بسیار شدید گرم است، تشنگی بر ما غلبه میکنه، ولی ما چون فرمانبردار ذات اقدس الهی هستیم، روزه خود را نمیخوریم و در حقیقت اطاعت میکنیم پروردگار خود را و صبر و شکیبایی پیشه میکنیم. برای خواندن نماز، نماز صبح سخت است، بیدار میشیم، صبر پیشه میکنیم. دادن خمس، دادن زکات، این یک نوع صبر، صبر بر اطاعت پروردگار. نوع دیگر صبر، صبر بر معصیت است که ما در برابر گناه و شهوت مقاومت میکنیم. کسی پیشنهاد رشوت میکنه، به ما رشوت نمیخوریم، مقاومت میکنیم. کسی میگه پارتی بازی کنیم، حق دیگران را غصب کنیم، نمیکنیم. و در حقیقت این استقامت کردن و پایداری در برابر معصیت خدا، اینها صبر و شکیبایی است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاسگزار همراهی پر از مهر شما هستیم. اگر مایل بودین که از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن.
با اعلام ساعت 4 عصر به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. دادستان کل افغانستان در دیدار با معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل تقویت همکاری های حقوقی و قضایی میان دو کشور را خواستار شد. مولوی شمس الدین پهلوان دادستان کل افغانستان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل گزارشی را از سفر اخیرش به تهران ارائه کرد و خواستار تداوم رابط حقوقی و قضایی بین ایران و افغانستان شد. شمس الدین پهلوان سفرش به ایران را گامی رو به جلو برای حل برخی مسائل حقوقی و قضایی به وجود آمده بین دو کشور از جمله مشکلات مهاجران افغانستانی حاضر در ایران عنوان کرد. دادستان کل افغانستان همچنین از آزادی 857 زندانی افغانستانی از زندانهای ایران ابراز خرسندی کرد و ادامه بررسی دوسیه های زندانیان افغانستانی در ایران را برای آزادی آنها خواستار شد. این مقام ارشد دادستانی کل افغانستان با اشاره به مشترکات فراوان کشورش با ایران گفت: افغانستان نسبت به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بی تفاوت نیست و به زودی نسبت به آزادی زندانیان ایرانی نیز اقدام می کند. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل هم ضمن درخواست برای حل مسائل قضایی بین دو کشور ابراز امیدواری کرد که در کمترین زمان ممکن مشکلات زندانیان ایرانی در افغانستان رفع و زمینه بازگشت آنها به وطن فراهم شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که نیروهای امنیتی طالبان توانستند داعش را از بین ببرند و داعش آنگونه که سال قبل بود دیگر تهدید بزرگی نیست. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه‌ای می‌گوید داعش حتی یک وجب خاک افغانستان را در اختیار ندارد و کشورهایی که داعش را بزرگنمایی می‌کنند در پای سوء استفاده از این گروه علیه افغانستان هستند.
در چندین ولایت فعالیت های خود داشت. امارات اسلامی همت کرد، دامنه آنها را جمع کرد و آنها را کوبید تقریبا. آله آنها کدام حضور فیزیکی و ظاهر در کدام جایی ندارد، یک وجب زمین را در کنترل ندارند که از اونجا ادای فعالیت بکنند. به گونه مخفیانه و بسیار مهارت زیاد کوشش میکنند از ازدحام مردم یا از شهرها استفاده سو بکنن، گاهی وقت انفجارات میکنن و گاهی وقت بعضی از حملات که بسیار نسبت به او تجاربی که ما داریم و مردم افغانستان دیده این نزدیک به 1% و 1.5% یک مشکلی هست. بازم بعضی کشورهایی که اتهام فعالیت آنها را وارد میکنن و یا میگن که داعش فعالتر شده و شش ماه بعد تهدیدی میشه به دنیا، این جزء تبلیغات پروپاگاندا است که ما رد میکنیم. حتی ایران مایی میدونیم که شاید هم کشورها خودشان میخوان به خاطر بزرگنمایی پدیده شوم و فتنه کار بکنن. آنها میخوان که داعش یک پدیده بزرگ و یک خطر زیاد کلان وانمود کنن و باز از وجود آنها سوء استفاده بکنن.
آقای مجاهد در این مصاحبه میافزاید با وجود اینکه حکومت طالبان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده، اما با آن هم روابط و تعامل حکومت طالبان با جهان به طور رسمی است.
سفارت‌های کشورهای مختلف در کابل فعال است. سفارتخانه‌شان فعالیت می‌کند. سفارتخانه افغانستان در کشورهای مختلف دنیا حال فعالیت دارد. کار کنسولی خود پیش می‌برد. این به اساس تلاش‌های دستگاه دیپلماتیک است. با وجود موانعی که ما داریم، با وجودی که به رسمیت شناختن هنوز اعلان نشده رفت دنیا، ولی تعامل با کشورها تقریبا رسمی است. در عمل این دستاورد است. بازم تکرار میکنم که تعامل امارات اسلامی با کشورها و از کشورها با امارات اسلامی تقریبا رسمی است. یعنی در حدی است که باید اگر به رسمیت شناخته شوم عین کارهایی را باید بکنن، دعوا میکنن. سفرهای کشورها در اینجا هستن، تعامل هست، همکاری هست.
با این حال حضرت فهرز آگاه مسائل سیاسی میگوید با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان داعش حملات خود را افزایش داده است و کوچک نمایی آن سبب تقویت این گروه در خاک افغانستان خواهد شد.
و سود خود استفاده کنه و این یک امر مشروع است، چون که برای طالبان، برای ذبیح الله مجاهد هم امر مشروع است کوچکتر جلوه دادن فعالیت های داعش و حضور این گروه در افغانستان. اما کافی است به حوادثی که در این اواخر داعش دست به انجامش زده در افغانستان توجه بکنیم.
این در حالی است که چندی پیش هم سازمان پیمان امنیت جمعی در خصوص امنیت منطقه از نفوذ تروریست ها از خاک افغانستان به کشورهای عضو این سازمان ابراز نگرانی کردند، اما مقامات حکومت طالبان پیوسته حضور و افزایش گروه های هراس افغان از جمله داعش را در افغانستان رد می کند. حال دیده شود اوضاع امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و نگرانی های کشورهای منطقه از استفاده شدن خاک افغانستان علیه کشورهایشان توسط گروه های هراس افغان از جمله داعش چه خواهد شد؟ زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دکتر رنگین دادفر اسپانتا، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در گفتگویی با نشریه جرمنیایی دویچلند فونک گفت که کشورهای غربی باید از خروجشان از افغانستان درس بگیرند و افزود که تلاش برای صدور دموکراسی به کشورهای دیگر شکست خورده است. اسپانتا در این مصاحبه گفت که افغانستان، عراق، سوریه و لیبیا نمونه‌هایی از این شکست است. به گفته او در همه این کشورها وضعیت بدتر شده و از دست رفتن جان صدها هزار نفر را به همراه داشته است. مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان در پاسخ به این پرسش که چه معیارهایی باید در مورد ماموریت‌های نظامی خارجی که ممکن است نیروهای مسلح جرمنیایی نیز در آن شرکت داشته باشند در نظر گرفته شود، گفت که چنین ماموریت‌هایی باید آخرین گزینه باشند. اسپانتا تأکید کرد این ماموریت‌ها فقط باید در مورد اضطراری و استثنایی صورت گیرد. من معتقد نیستم که ماموریت‌های نظامی در افریقا یا آسیا نتیجه می‌دهد. این سیاستمدار افغانستانی که جایگاه وزیر خارجه را نیز در کارنامه اش دارد تأکید کرد که همکاری کشورهای غربی با طالبان نباید فراتر از کمک‌های بشردوستانه باشد. اسپانتا پیش از این نیز از سیاست‌های غرب به ویژه آمریکا در افغانستان انتقاد کرده بود. او در ماه فوریه سال گذشته نیز در صفحه توییترش نوشت که آمریکا هرگز با افغانستان دوست نبود و حالا افغانستانی‌ها مجبورند تاوان سیاست‌های نادرست ایالات متحده را بپردازند. این سیاستمدار افغانستانی آمریکا را متهم کرد که به نام مبارزه با تروریسم در 20 سال گذشته در افغانستان جنگی برفروخت که هزاران زن، طفل و فرد ملکی جان خود را از دست دادند. اسپانتا گفت ما در گذشته فکر می‌کردیم جنگ آمریکا در افغانستان مبارزه با تروریسم است، اما او در ادامه مدعی شد که آمریکا با 36 میلیارد دلار از پاکستان حمایت کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته است که از این پس هیچ ارگان دولتی جز کمیسیون تخطی رسانه‌های این وزارت حق مداخله در امور خبرنگاران و رسانه‌ها را ندارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که نخستین نشست رهبری سال 1402 وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست ملا خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت با حضور معینان، رئیسان و برخی از مسئولان برگزار شد. در این نشست در مورد دور دوم تعدیل و تصویب قوانین رسانه‌های همگانی، کاستی‌های امور نشراتی و فرهنگی در سال گذشته و توسعه و انکشاف فعالیت‌های این وزارت در سال آینده گفتگو شده است. در پی این نشست یک هیئت توظیف شد تا فعالیت‌ها و دستاوردهای این وزارت را در مرکز و ولایات ارزیابی کند. در این نشست با توافقنامه میان برخی ارگان‌ها نیز بحث شد که بر اساس آن وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش رسانه‌ها به عنوان یک ارگان واحد مسئول شناخته می‌شود و به هیچ ارگان دیگر اجازه داده نمی‌شود که بدون در جریان گذاشتن کمیسیون تخطی رسانه‌های این وزارت در امور مطبوعاتی کشور به طور مستقیم دخالت کنند. همچنین تصمیم گرفته شد که تمام خبرنگاران کشور در دیتابیس این وزارت ثبت و راجستر شوند و برای آنان کارت خبرنگاری توزیع شود. در حالی که نمایندگی های سیاسی افغانستان با کمبود شدید گذرنامه مواجه هستند، فارین پالیسی گزارش داد 3 میلیون گذرنامه سفید افغانستان در انباری در لیتوانیا نگهداری می شود. فارین پالیسی اعلام کرد یک شرکت لیتوانیایی طرف قرارداد دولت سابق افغانستان 3 میلیون گذرنامه افغانستان را چاپ کرده است، اما از تحویل دهی گذرنامه ها به سفارتخانه های افغانستان خودداری کرده و آنها را در انباری نگه می دارد. فارین پالیسی به نقل از دیپلمات های افغانستانی گزارش داده که این شرکت می گوید نهادی که با آن قرارداد بسته بوده دیگر وجود ندارد تا گذرنامه های چاپ شده را با آن بسپارد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر گذرنامه‌های معتبر افغانستان در بازار سیاه کشور منطقه تا $1,500 فروخته می شود. نداشتن گذرنامه مهاجران افغانستان را در کشورهای مختلف جهان با مشکل روبرو کرده است. این مهاجران برای طی مراحل کارهای اداری پناهجویی یا شهروندیشان به مدارک شناسایی مثل گذرنامه نیاز دارند. همینطور برای بسیاری از مهاجران مسافرت بدون داشتن گذرنامه امکان پذیر نیست. رئیس جمهوری اسلام ایران در پیامی به رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر تحقق وحدت و وحدت امت اسلامی تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران در پیامی به مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن رمضان را ماه عبادت، تزکیه، خودآموزی و آزادی از امور دنیوی دانست و برای یمن مسلمانان و کسانی که در راه حق قدم برمی‌دارند آرزوی رشد و توسعه کرد. رئیس جمهوری اسلام ایران در این پیام تاکید کرد که رهبران کشورهای اسلامی باید در ماه مبارک رمضان با تکیه بر تعالیم قرآن و پایبندی به معنویت‌های این ماه پرخیر و برکت، وحدت و یکپارچگی امت اسلامی را محقق کنند. رئیسی تصریح کرد که تمام مسلمانان باید با گام‌های مشترک و تلاش در این مسیر نام اسلام را در جهان بالا ببرند. معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران با اشاره به روابط تهران با ریاض و کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت رئیس جمهوری اسلام ایران به دعوت پادشاه عربستان برای سفر به ریاض پاسخ مثبت داده است. ایران و عربستان سعودی در 10 مارچ گذشته در پکن برای اثرگیری روابط دیپلماتیک توافق کردند. بر این اساس قرار است در 2 ماه آینده سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک در 2 کشور بار دیگر بازگشایی شوند. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلام ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد راهبردهای اسلامی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران تلطیف و ارتقاء روابط با کشورهای منطقه بوده است. مخبر همچنین از دعوت پادشاه عربستان از رئیس جمهوری اسلام ایران برای دیدار و گفتگو با یکدیگر خبر داد و گفت ملک سلمان از رئیسی دعوت کرد که پاسخ مثبتی به این دعوت داده شده است. و وزیر خارجه ترکیه از برگزاری نشست 4 جانبه درباره سوریه با حضور معاونان وزارت خارجه کشورهای ایران، ترکیه، روسیه و سوریه امروز و فردا در مسکو خبر داد. مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت دیدار و رایزنی معاونان وزرای خارجه روسیه، ترکیه، ایران و سوریه در مسکو به منظور برنامه‌ریزی برای مذاکرات دیپلمات‌های ارشد این کشورها درباره سوریه انجام می‌شود. وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به این کشور در روزهای 6 و 7 آوریل گفت که در این سفر درباره رابطه 2 جانبه، تحولات سوریه، لیبیا و اوکراین گفتگو خواهد شد. پیشتر میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه درباره تعویق برگزاری نشست 4 جانبه در مسکو به خبرگزاری تاس گفته بود تصمیم به تعویق انداختن دیدار دیپلمات‌های ارشد این کشورها به دلیل آماده نبودن برخی از طرفین برای برگزاری این نشست اتخاذ شده بود. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 6 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها همکارانم در خدمت شما خواهند بود. عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شکست
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات مرتبط با امریکا. دوستای عزیزی که میخواین برنامه را از طریق سایت دنبال بکنن، میتونن که با آدرس سایت ما مراجعه بکنن، parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها بارگذاری میشه و همی که جدیدترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین. خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه. اذعان بایدن و وضعیت بحرانی مدارس آمریکا و خشونت‌های مسلحانه. مخالفت سنا با لغو قانون جنگی سال 2001 و کیفرخواست علیه ترامپ. در تداوم خشونت‌های مسلحانه در آمریکا، مقامات آمریکایی اعلام کردند که بر اثر تیراندازی در مدرسه در ایالت تنسی 7 نفر کشته شدند. مقامات آمریکایی اعلام کردند 3 طفل و 3 کارمند در این مدرسه مسیحی خصوصی روز دوشنبه گذشته کشته شدند. سخنگوی این مدرسه گفته تیرانداز که یک دختر نوجوان بود در طبقه دوم مکتب در درگیری با پلیس کشته شد. به گفته وی او 2 اسلحه تهاجمی و 1 کلت همراه خود داشت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که همچنان در کنترل خشونت‌های مسلحانه در این کشور ناتوان مانده است، تیراندازی روز دوشنبه در مدرسه ایالت تنسی را نفرت انگیز خوانده و از کنگره خواست تا قوانین ایمنی سلاح قوی از جمله ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را تصویب کند. باید گفت از ابتدای سال 2023 تا کنون 130 مورد تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داده است. تیراندازی جمعی یا کور به تیراندازی‌هایی گفته می‌شود که با سلاح گرم انجام شده و چندین قربانی بر جای می‌گذارد. آمار مرکز آرشیو خشونت‌های مسلحانه نشان می‌دهد که در ماه مارس 38 مورد تیراندازی جمعی در آمریکا رخ داده که دست کم 57 کشته و 133 زخمی بر جای گذاشته است. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. اما سنای امریکا با اکثریت قاطع به طرح مبنی بر لغو قانون 2001 که به اعطای اختیارات جنگی گسترده به قصر سفید تفسیر شده بود رأی منفی داد. چندین رئیس جمهور امریکا همین اقدام را به عنوان پشتوانه قانونی برای ده ها مداخله نظامی در سراسر جهان طی بیش از 20 سال ذکر کردند. اصلاحیه‌ای که توسط سناتور جمهوری‌خواه رند پل به مناسبت 20مین سالگرد تهاجم ایالات متحده به عراق ارائه شد، اصلاحیه‌ای برای لغو مجوز استفاده از نیروی نظامی در سال 2001 بود که با 96 رأی مخالف در برابر 9 رأی موافق رد شد. مجوز استفاده از نیروی نظامی در 18 سپتامبر 2001 توسط جورج دبلیو بوش به قانون تبدیل شد. و گزارش سرویس تحقیقات کنگره در حالی که این لایحه به منظور تایید اقدام نظامی علیه عاملان حملات تروریستی بود، از زمان بوش تا کنون هر رئیس جمهوری از آن برای بیش از 40 مداخله در خارج از کشور استفاده کرده است. رنپل سناتور جمهوری‌خواه متحد شده که به تلاشا برای لغو این مجوز ادامه دهد و اصرار دارد که کنگره طبق قانون اساسی باید اختیارات اعلان جنگ را در اختیار داشته باشد. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. دوستان عزیز، این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. میتونین که از طریق سایت هم ما را دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
دادگاه منهتن نیویورک رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ را به جرم پرداخت حق السکوت متهم کرده و گفته می شود طی روزهای آینده کیفرخواست اعلام می گردد. این برای اولین بار است که یک رئیس جمهور تاریخ امریکا به جرایم کیفری متهم شده است. در رابطه با این موضوع دعوت می کنم که تحلیلی بشنوید از محترم توحید اسدی، کارشناس مسائل امریکا.
برای اولین بار هست در تاریخ ایالات متحده که علیه یک رئیس جمهوری فعلی یا سابق آمریکا اعلام جرم میشه. ماجرا مربوط میشه به سال 2016، زمانی که دفتر آقای ترامپ پرداخت حق و سکوتی رو انجام داد به مبلغ 130,000 دلار به فردی که ادعا کرده بود که 10 سال قبل تر از اون، یعنی در سال 2006 با ترامپ ارتباطی داشته. اما به طور خلاصه اتهاماتی که در این کیفرخواست ممکن هست که مطرح بشه دو سه مورد رو به طور خیلی خلاصه اگر بخوام خدمتتون عرض کنم. اولین مورد بحث این هست که این حق و زحمه خدمات حقوقی ثبت شده، این حق و سکوتی که پرداخت شده و خب این یک تخلف مالیاتی هست. نکته دوم این هست که این اقدام در واقع سرپوش گذاشتن روی اقدامات مجرمانه بوده که خب اتهام جدی‌تری رو ایجاد می‌کنه با توجه به اینکه ترامپ در اون مقطع هم درگیر کار انتخاباتی بوده و خب به نوعی ممکنه که حتی جلب پیشینه هم تلقی بشه. و اتهام سوم محل تأمین این مبلغ هست که خب این هم باز موضوعی است که در رسانه‌های مختلف بهش اشاره شده. گفته شده که برخی افراد بر این باورن که این مبلغ از محل اون هزینه‌هایی که بابت کارزار انتخاباتی به ترامپ داده می‌شده تأمین شده، که خب این هم به نوعی تخلف محسوب میشه. در مجموع میشه گفت که اتفاق بسیار مهمی هست، اما باید توجه داشته باشیم که صدور این کیفرخواست به معنی محکوم شدن ترامپ نیست و باید ببینیم که در دادگاه چه اتفاقی برای او خواهد افتاد. در مسلم این هست که الان ترامپ به لحاظ حقوقی در شرایط پیچیده‌ای قرار داره و پرونده‌ای که الان راجبش داریم صحبت می‌کنیم اولین آخرین پرونده‌ای نیست که ترامپ درگیرش است. و نکته جالب این هست که در تمامی این پرونده‌هایی که به لحاظ حقوقی الان برای ترامپ مشکل ساز شده، رد پای دموکرات‌ها رو ما می‌بینیم. دو پرونده جدی‌تر دیگه ما الان داریم، یکیش در رابطه با اتفاقات 6 ژانویه هست که ترامپ در اون دعوت به در واقع حضور خیابانی و قبول نکردن نتیجه انتخابات کرده بود در واقع اون طرفداران خودش رو. و پرونده دیگری هم مربوط به این بود که در واقع بخشی از اون اسناد محرمانه دولتی رو از منزل شخصی ترامپ کشف کردن که خب این هم میتونه تبعات حقوقی داشته باشه. در هر سه این پرونده ها ما نقش دموکرات ها رو به خوبی میبینیم. این نشون میده که این در واقع یک ماهیت سیاسی حد داره این پرونده سازی علیه ترامپ و طبعا نتایج رو برای عرصه سیاسی و آینده ترامپ هم خواهد داشت. اگر یک نکته که شاید مهمتر باشه، اگر محکوم بشه به لحاظ حقوقی مانعی برای اینکه کاندید انتخاب ریاست جمهوری بشه ایجاد نخواهد شد براش و صرفا در واقع اون تاثیرات سیاسی خواهد بود. اما اگر در پرونده های دیگه اتهامات جدی تری مطرح بشه، امکان این که حتی شانس کاندیداتوری رو هم از دست بده برای ترامپ وجود داره.
یکی از مقام‌های ارشد اردوی آمریکا اعلام کرده که درصد بسیار کمی از جوانان آمریکایی علاقمند به خدمت در ارتش آمریکا هستند. گابه کامارلو، معاون وزیر اردو، با ابراز تأسف نسبت به این موضوع گفته که تنها 9% از نسل جوان در آمریکا علاقمند به خدمت در ارتش یا همان اردو هستند. با گفته وی، این یک حد نصاب پایین در دهه اخیر است. معاون پنتاگون گفته که نسل جوان آمریکایی مطلقاً چیزی از خدمت سربازی نمی‌داند. پیش از این نیز یکی از کهنه سربازان آمریکایی آینده غم‌انگیزی را برای اردوی آمریکا در صورت درگیری محتمل با نیروهای مسلح روسیه پیش بینی کرده بود. همچنان شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. اما آخرین مطلب این که ایتالیا اعلام کرده که دسترسی به ربات مکالمه چت جی پی تی را موقتاً خواهد بست. دسترسی به چت جی پی تی در چین، هنگ کنگ، ایران، روسیه و بخشهایی از آفریقا که امکان باز کردن حساب اوپن ای آی وجود ندارد محسوب شده است. ایتالیا اولین کشور غربی است که این پیام‌رسان آمریکایی را مسدود کرده است. در رابطه با این پیام‌رسان آمریکایی، محترم آل داوود، کارشناس مسائل رسانه، تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
چت بات چت جی پی تی یک چت مبتنی بر هوش مصنوعی هست که شما میتونستید برید باهاش صحبت بکنید، باهاش بهش پیام بدید، ازش سوال بپرسید و این چت بات هم از طریق همون بحث هوش مصنوعی که داشت به شما چیکار میکرد؟ جواب میداد. این مسئله‌ای که خیلی الان حائز اهمیت است در بحث هوش مصنوعی، چون چند روز قبل هم بیل گیتس و ایلان ماسک و چند صد نفر از حالا کسانی که در این فضای فناوری اطلاعات فعال هستند در سطح بین‌الملل هم یک بیانیه صادر کردند و هشدار دادن نسبت به اینکه هوش مصنوعی و این سیستم‌ها میتونه خطرات عمیقی رو برای جامعه و بشریت درست بکنه. این نامه‌ای که حالا این چند صد نفر از کارشناسان حوزه فناوری در دنیا منتشر کردن چند روز قبل، گفتن که از شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی خواستن که توسعه مدل‌های زبانی پیشرفته‌تر از CPT-4 رو برای بیشتر از 6 ماه متوقف کنن تا بتونن تدابیر لازم رو برای تدوین قوانین و راهکارها برای وضع رگولاتوری لازم در این زمینه بیاندیشن. ببینید، مسئله‌ای که امروز برای دنیا به وجود اومده این هستش که خیلی از اطلاعاتی که الان از طریق پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی داره در سطح دنیا خدمات ارائه میده، یک نگرانی بسیار بزرگی رو به عنوان سرقت اطلاعات، یعنی بیگ دیتا و سرقت داده‌های مردم و نقض و تعرض به حریم خصوصی اونها را به شدت زیاد کرد. و قبل از اون هم ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا آمدن و تیک تاک رو به صورت کامل برای کارمندانشون محدود کردن. این مسئله‌ای که امروز در دنیا وجود داره در بحث حفاظت از اطلاعات، یعنی بیگ دیتا ها، کلان داده ها، بسیار حائز اهمیت. این بیگ دیتا ها امروز به عنوان مهمات سلاح‌های جنگ شناختی دشمن میتونه ضد هر کشوری وارد عمل بشه، زائقه سنجی دقیق از افراد انجام بشه. کاملا مشخصه وقتی نشر اطلاعات در یک نرم افزار، یک پیام رسان، یک حالا برنامه اینجوری مشاهده میشه برای یک کشور، ممکنه برای کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده باشه. برای کشورهای دیگه به دلیل اینکه حالا یه خود عقب‌تر هستن یا داده‌های گزارش‌ها رو دیرتر دریافت می‌کنن واکنششون میدن. اما اینکه الان ایتالیایی‌ها خیلی سریع اومدن واکنششون دادن، این ناشی از اهمیت بحث اطلاعاتی هستش که اینها دارن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه این هفته امریکا نگاه از درون. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتن.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. کشور ایران در بسیاری از نقاط دارای جاهای دیدنی بسیار بکر و زیبایی است. شمال تا جنوب و غرب تا شرقی سرزمین پهناور دارای طبیعت شگفت‌انگیزی است که دوستداران طبیعت را به خود جذب کرده است. یکی از این مناطق بکر و ناب منطقه لاله‌زار کرمان است که در جنوب ایران و در 80 کیلومتری شرق بردسیر و 120 کیلومتری کرمان قرار دارد. این منطقه یکی از خوش آب و هوا ترین مناطق ایران است و سالانه افراد زیادی برای بهره بردن از این زیبایی و آب و هوای خوش به این منطقه سفر می کنند. اگر شما هم دوست دارید درباره این منطقه بیشتر بدانید، با برنامه امروز ایران گشت هم سفر ما باشید تا سری بزنیم به این منطقه از ایران زیبا. منطقه لاله‌زار کرمان یکی از مناطق خوش آب و هوای گردشگری استان کرمان است. این منطقه با داشتن کوههای پوشیده از برف و با داشتن حدود 3000 متر ارتفاع از سطح دریا بلندترین شهر ایران است، به طوری که به آن بام ایران لقب دادند. آب و هوای شهر لاله‌زار سرد و کوهستانی است و با میانگین دمای سالانه 11 درجه زمستان‌های سرد دارد که همواره خنک‌ترین نقطه استان و گاهی کشور ایران است. شهر لاله‌زار در دامنه کوههای لاله‌زار قرار دارد که یکی از بلندترین کوههای ایران است. ارتفاع این کوه بیش از 4300 متر است. منطقه لاله‌زار کرمان با لطافت اقلیمی خاص خود زیستگاه مرغوب ترین گل‌های محمدی و بنفشه جهان است. دشت‌های گل محمدی و بنفشه این منطقه زیباترین جاذبه دیدنی این منطقه است.
دشت‌های سرشار از عطر و بوی این گل‌ها می‌توانند انسان را ساعت‌های بسیار طولانی در آرامش فرو ببرند و گذر زمان را برایش بی‌معنا کنند. در میان روزمرگی‌ها و استرس‌های همیشگی، منظره سبز و سرخابی گل‌های محمدی با استشمام عطر مدهوش کننده آن و دست نوازشگر نسیم می‌تواند هوش از سر انسان ببرد. منطقه زیبای لالزار محل رشد و پرورش گل‌های محمدی است. ارتفاع زیاد این منطقه سبب جوش آمدن آب در 85 درجه می شود. به همین دلیل گلاب و اسانس بدست آمده از گل‌های این منطقه مرغوبیت بیشتری دارد. به نظر کارشناسان کشاورزی، اسانس گل محمدی لالزار از خلوص بیشتری نسبت به سایر نقاط ایران و جهان برخوردار است و عیار آن 50% از سایر گلاب‌ها و اسانس‌ها بیشتر است. این مرغوبیت سبب شده گلابی منطقه به کشورهای دیگر صادر شود. هر سال گلابی منطقه توسط کشورهایی چون انگلستان، آلمان، روسیه و کانادا خریداری می شود. در حال حاضر 3500 هکتار گلستان بارور در این منطقه وجود دارد و سالانه حدود 7000 تن گل محمدی در 22 واحد صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی تولید گلاب لاله‌زار گلابگیری می شود. مقادیر گل نیز به صورت خام از این سرزمین رویایی صادر می شود. لاله‌زار کرمان علاوه بر داشتن مرغوب ترین گل‌های محمدی و بنفشه جهان، زیستگاه گیاهان دارویی همچون آلاله، آویشن، بومادران، پیاز، زعفران، کلپوره و گل گاف زبان نیز هست. طبیعت زیبا و مدهوش کننده لاله‌زار کرمان تنها به گل‌های محمدی و بنفشه محدود نیست. در این منطقه جاذبه های گردشگری دیگری هم وجود دارد که منطقه لاله‌زار را به مکان مورد علاقه بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل کرده است. یکی از زیباترین جاذبه های گردشگری لاله‌زار کرمان سد لاله‌زار است. این سد در منطقه خوش آب و هوا قرار دارد و اطراف آن با گل‌های بنفشه و کوه‌های کمشیب احاطه شده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارسه توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارسه توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. از رادیو دری در برنامه امروز به استان کرمان آمدیم و از منطقه لاله‌زار این استان دیدن میکنیم و با جاذبه های آن آشنا میشیم. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز به خوشتان آمده باشه و از شما دعوت میکنیم که در ادامه سفر به استان کرمان و منطقه لاله‌زار با ما همراه باشید تا درباره دیگر دیدنی های این منطقه با شما صحبت بکنیم. در قسمت دیگر از منطقه زیبای لالزار، چشمه آب گرمی قرار دارد که به صورت جوشان از دل زمین خارج می شود. دمای آب این چشمه حدود 40 درجه سانتیگراد است. اگر به چشمه های آب گرم علاقه دارید، آبتنی در کنار دشت های پر از عطر و بوی گل های محمدی و بنفشه بسیار لذت بخش خواهد بود. در این دره درختان کهنسال در کنار چشمه جوشان منظری بسیار جذاب و دیدنی را در قسمت جنوبی کوه لالزار کرمان پدید آوردند. اگر با دره‌های نسبتاً کمشیب و سرسبز علاقه دارید، بهتر است تماشای دره گردوکار را هم از دست ندهید. دوستان عزیز، بعد از لذت بردن از زیبایی های منطقه لالزار کرمان، شاید بد نباشد که چند سوغاتی کوچک هم از این منطقه با خودتان به همراه ببرید. یکی از بهترین ارمغان های منطقه زیر است و خصوص زیره کوهستانی آن عطر و طعمی دارد که هرگز از یادتان نخواهد رفت. زیره کوهستانی کرمان شاید نسبت به سایر زیره های موجود در بازار کمی گران قیمت تر باشد، اما عطر و طعم فوق‌العاده آن بیشتر از اینها ارزش دارد. صنایع دستی این منطقه هم قابل توجه است. پت دوزی، قالی و گلم های زیبای دستباف کرمان از گذشته های دور زبان زد است. به عنوان سخن پایانی باید بگویم که اگر خواستار یک آرامش خالص هستید، حتما سفر به منطقه لالزار کرمان را فراموش نکنید. وقتی که برای اولین بار به این منطقه سفر کنید و دشت‌های سرشار از عطر و زیبایی گل‌های محمدی و بنفشه را ببینید، معنای زندگی و آرامش واقعی را بهتر درک خواهید کرد. امیدواریم که فرصت کنید و به منطقه لالزار کرمان سفر بکنید و از آن لذت ببرید. اگر رفتید، جای ما رو هم خالی کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی چشم‌ها را باز کن، اینجا تماشایی تر است. این مناظر در هوای عصر رؤیایی تر است. شاخه‌ها مشغول راز و ناز با معشوق خیش، روح گل هم با درکت عشق بالایی تر است. به نام تو و سپاس از تو که مهمان ما کردی در این ماه مبارک. خدای خوب و مهربان. سلام یاران همراه، مهمانان خوب خدا. سلام به تو جوان که لحظه به لحظه کلمه شکر بر لب تو، تبسم در نگاهت هست. روزهایتان قبول، نیایشهایتان پذیرفته و دعاهایتان مستجاب. سپاس که روی موج جوانی را انتخاب کردین و تشکر که همراهی و همدلی میکنین با برنامه خودتان. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، فاطمه سادات میرتقی صدا بردار و مهندسه احمدی دستیار تهیه. اینجا روی موج جوانی.
جوانیم بهاری بود بگذشت، با ماه گیت باری بود بگذشت.
شماره های پیام رسان ما در ایران 3826
0794-71-71-44 در افغانستان.
نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
با ما باشید در روی
موج
جوانی.
جوانی, جوانی.
موج جوانی.
بله، روی موج جوانی است. موضوع ما تشکر هست این هفته و سوال اصلی که از شما میپرسیم است که آخرین باری که تشکر کردین از کی بوده و چرا. امروز میخواییم به این سوال جواب بدیم که چرا از همدیگه تشکر کنیم. بخش‌های مختلف و متنوع امروز هم آمدیم به خدمت شما دوستان نازنین خود که در اولین بخش طبق معمول هر روز میشینیم پای صحبت‌های سمیرا جانم.